رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که اگر در امریکا تشدارید و تلفن راه دور رایگان دارید، unlimited long distance، و یا اگر در کانادا تشریف دارید ولی همچنان تلفن راه دور امریکا رو رایگان دارید، میتونید رادیو همراه رو در تمام مدت 24 ساعت هر جا که هستید، هر جا که تلفن شما وصل است و کار میکنه، رادیو همراه رو بشنوید. با اینکه تلفن 1-701-801-0-801 رو بگیرید، 1-701-801-0-801. سپاسگزارتون میشیم اگر این رو به دوستانی که به دنبال رادیو همراه هستن و یا احتمالاً نمیدونن یا نمیتونن رادیو همراه رو بگیرن، مشروط بر این که تلفن رایگان داشته باشن که با چند دلار هم میشه اون رو به پلنی که دارن اضافه کرد، 1-701-801-0-801 رادیو همراه رو بگیرن. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید.
آقای دکتر،
من تلفنتون قطع و وصل میشه عزیز. نه فکر نمی کنم فرقی بکنه، یه اشکالی تو سیستم تلفنتون حالا چه هست من متاسفانه نمیدونم. میخواید یه جای دیگه برید ببینید تلفن
جامو عوض میکنم؟ الان بهتره؟
الان کمی بهتره. آهسته صحبت کن، یعنی شمرده. بذارید من ببینم میتونم شما رو بفهمم. بفرمایید.
من پسرم برای شب ادرادی میبرم چه دکتر روان پزشک.
بله.
ایشون برای پسرم سیرترایی تجویز کرده، از سه ماهی داره میخوره، بزاره که پنجا و یه دونم قرص اکسیدوسینین برای که حجم مثانه بزاره پیدا کنه. بعد این بار که رفته بودم پیششون، بهشون گفتم که من از معلمی سوال کرد که درسته دوینا، گفتش که یکم بچه مختلی کمس و درسته اینا رو نداره، مرتب ساعت رو نگاه میکنه، خودتم درسته دیازی. بعد دکتر گفتش که این بچه‌ای از تمس حواسش که برش میتارین تجویز کرد. ولی من میگم مرتب بودم گفتم با شما مشورت بکنم ببینم آیا این فرمادره میتونه باشه برای این که میتارین تجویز بشه براش یا نه.
آخه عزیز من نمیدونم که آیا تصمیم آقای دکتر، نه آخه صدا درست نیست عزیزم، صدا درست نیست، من شما رو اونقدر نمیفهمم. نه ببینید عزیز، اولا ماجرای شب ادراری دلیل پزشکی اگر داره باید اون رفع کرد، که معمولا بیماری قند، عفونت مثانه کوچکه یا گرفتاری های دیگر. اگر دلیل پزشکی نه حالا صبر کنید بشنوید، چون که حالا صداتونم اگر بنابراین دلایل پزشکی داره باید دلایل پزشکی رو رد کرد، چون الان خودتون میگید دارویی میدن برای ماجرای مثانه، بنابراین شاید مطلبی باشه یا راهی برای بهبود اوضاع باشه. این شماره یک. اگر نیست، دلیل اصلی و اساسیش استراب و نگرانیه، بنابراین باید موضوع استراب و نگرانیش رو کاهش داد و برای اون راهی پیدا کرد. برای بچه 12 ساله میشه 3 ساعت به 3 ساعت ساعت گذاشت بیدار بشه بره دستشویی که این مشکل رو هم بتونه حل کنه، یعنی سن اینقدر هست که بتونه بیاد به بیداری و خواب و در نتیجه مسئله رو ایجاد نکنه، مخصوصا اینکه 2-3 ساعت قبل از اون علاوه بر اینکه داروها رو مصرف میکنه نوشیدنی آبی مصرف نکنه در حدی که البته پزشکش توصیه میکنه که این کارو بکنه. سوم اینکه میتونه یک دلیل بدآموزی باشه، یعنی یه مقدار رفتار غلط ما به عنوان پدر و مادر موجب مسئله شد. هم این که به من بگید آیا این موضوع به کمبود توجه و تمرکز و دادن ریتالین مرتبطه، من فکر نمی کنم. پس میتونه ایشون علاوه بر ماجرای شب ادراری ماجرای کمبود توجه و تمرکز رو داشته باشه. بنابراین اگر دکتر با گرفتن اطلاعاتی از خود فرزندتون یا شما یا معلم یا به هر حال بر اساس آنچه که شنیده تصمیم برای موضوع کمبود توجه و تمرکز و دادن ریتالین داره، اونو من نمیدونم، ولی اگر ایشون اطلاعات کامل رو داره اون دارو رو داده. حالا اون دارو مصرف 1 هفتهش هیچ مشکل خاصی رو به وجود نمیاره، بنابراین اگر شما این 1 هفته ریتالین رو به فرزندتون بدید و کار بکنه به این معنا که خودش یا معلمش متوجه بشن که توجه و تمرکز رو داره، برای که ریتالین یه نقشی مثل زدن عینک برای آدمی است که چشمش نمیبینه، با زدن عینک که مناسب میتونه ببینه یا مطلبی رو بخونه. خب اگر جواب داد ما دیگه احتیاج نداره بگیم که آیا ADD کمبود توجه و تمرکز داره یا نداره، برای که وقتی ما به دارو جواب میدیم، وقتی ما چیزی رو نمیتونیم ببینیم و بخونیم، عینک میزنیم میبینیم و میخونیم، پس مشکل ما اون ضعفی است و یا بیماری است که در چشم ماست. بنابراین من احتیاج به این ندارم که حالا بخوام تصمیم بگیرم فرزندم ADD داره یا نداره. دارو جواب میده، یک تو این سن و سال هم خطر جنبی و جانبی دارو کمه، میتونه استفاده کنم. من نمیخوام بگم این حرف آخره. ارتباطی هم حرف به شب ادراری نداره، ولی ارتباط به استراب داره، برای که استراب و نگرانی که موجب شب ادراری یه بچه 12 ساله میشه حتما توجه و تمرکزش رو هم به هم میزنه. آیا اونجا داروش ریتالینه؟ نه، برای که اگر علت کمبود توجه و تمرکز استراب یا افسردگی یا خشمه، ریتالین نقشی آنچنان نداره و با توجه به جنبه بد و منفی و تأثیرات جانبیش کار درستی است. اما برای 1 هفته ما موضوع مسئله نداریم. البته یه چیز دیگه هم هست که اگر میتونید به من توضیح بدید، آیا در خانواده شما و همسرتون بیماری‌های سنگین روانی مثل 2 قطبی‌های سنگین با ویژگی‌های مثلا پریشانی روانی یا روان پریشی، حالت‌های سایکاتیک و یا چیزی مثل اسکیزوفرنی اینا وجود داشته یا نه؟ بنابراین موضوع رو باید بیشتر دور افسردگی اضافی. بنابراین عزیز، به نظر من شما به تشخیص آقای دکتر بسنده کنید و بعدم اگر شما درباره داروی ریتالینه یه هفته برید ببینید خودش پسرتون و ضمناً معلمش درباره تأثیرش و حتی شب توی انجام تکالیف مدرسهش چه میکنه. اگر کمکش کرد و خودش هم محسوس و ملموس متوجه شد که حالش بهتره، خب ما این رو هم داریم که از اون طریق داره کمک میگیره. ولی من فکر نمی کنم با اطلاعاتی که شما دادید این مشکل رو داشته باشه، ولی امتحانش و یا حلش که مسئله نیست. ظرف 1 هفته به دادن ریتالین میشه تکلیف این موضوع رو روشن کرد.
آیا تو من میتونم قبل از اینکه این دارو رو بدم تست QEG رو ازش بگیرم یا اون تست تووا رو؟
نه، تست تووا رو میتونیم بگیرم، ولی MMP3 به بچه 12 ساله نمیدن، اون باید اقلا 18 یا 20 سالش بیشتر باشه.
نه، تست QEG
QED. آخه چرا شما اینقدر میخواید؟ ببینید عزیز، شما تکلیفتون رو روشن کنید با این همه استراب که میخواید چی رو تشخیص بدید. اگر راجب ADD دکتر یه تشخیصی داده، یه هفته دارو بدید. اگر شما برای موارد دیگریست و بیش از اونه و مشکلات دیگری دارید، QEG کار میکنه. ولی خب اون یه هزینه سنگینی داره و من نمیدونم برای چی شما یه خرجی بکنید که ضرورتی نداره. اینه که من فکر میکنم این نگرانی ها یا پرسش هایی که دارید با خود آقا یا خانم دکتر صحبت کنید و ببینید چه به شما میگن. ولی من برای امتحان داروی ریتالین وقتی که احتمالش هست برای مدت یه هفته موضوع مسئله ندارم.
نه وقت
حالا به هر حال عزیز، نه به هر حال ببین عزیزم، تلفن شما به من کمک میکنه. حدس میزنم چی من ماجرا بیش از اینه. ببینید مواردی از این قبیل شما با جزئیات رو بدونید، اطلاعات داشته باشید، اونم نه با این گفتگوی یک تلفنی، اونم با تلفن شما که فقط میشه حد زد و احتمالاً شنوندگان خوب عزیز ما هم خوشحال نخواهد کرد برای که اونا متوجه نمیشن. به هر حال با حرفی که دارید با دکترتون در میون بذارید، امیدوارم مشکل و مسئله نباشه و این گرفتاری هم حل بشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. سگا خانم، شما اصلا قابل فهم نیست حرفتون، شما متوجه این ور نیستید. من ناچار قطعتون کردم برای اینکه میدونم عزیزان ما رو اذیت میکنه، برای اینکه گفتگویی نیست که اصلا کسی بفهمه چه هست. و بنابراین شما هم با این همه اضطراب و نگرانی کمکی خیلی به فرزند نگرانتون که ریشه اصلی و اساسی شب ادراری بچه هاست بعد از 5 سالگی واقعا کمکی نمی کنید. این نکته رو عرض کنم که بچه ها قرار در 4 سالگی بتونن مدفوع خودشون رو کنترل کنن، خبر بدن، در اختیار داشته باشن، و در 5 سالگی ادرار. به نظر میرسه که ادرار راحت تره، ولی نه، از در کنترل در شب راحت تر نیست، حتی در روز هم. بنابراین بچه ها قراره در 4 و بعدا 5 سالگی به اصطلاح خشک خشک باشن، مدفوع ادرارشون در اختیارشون باشه. اگر نباشه معمولا باید دلایل پزشکی رو چک کرد. اگر دلایل پزشکی نیست، موضوع اصلی و اساسی اضطراب بدآموزی. برخی از اوقات هم این مقدار بیماری های سنگین روانی که به سیستم آسیب زده زمینه ای رو فراهم میکنه برای اینکه بچه ها شب ادراری داشته باشن. متاسفانه موضوع شب ادراری آسیب سنگینی به حرمت نفس بچه ها میزنه و اون میتونه گرفتاری های بسیاری رو از نظر روانی براشون به وجود بره. به هر حال باید موضوع رو بسیار بسیار جدی گرفت، از راه های فردی و شخصی و خصوصی هم صرف نظر کرد، برای که یه کمی پیچیدگی داره و یه جراحی ظریف و لطیف روانیه که اگر به درستی صورت بگیره مشکل و مسئله ای رو به وجود نمیاره و گرفتاری حل میشه. در غیر این صورت میتونه مسئله آفرین باشه و تأثیر سنگین خودشو برای تمام عمر روی فرزند من شما بگذاره. به همین جهت است که باید یه اصولی رو تو این زمینه تعقیب کرد و به نتیجه قطعی و نهایی رسید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از 1 سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. ها پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818 999 99 99.
بابا بازم به یدیدی.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبقم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا میباشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربعهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه. من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین‌هاست.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800-634-8346 تماس بگیرید. www.cohencenters.com. دکتر شهریار کهن.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من 30 سال پیش ازدواج کردم. 2 سال که متوجهم همسرم اعتیاد داره. اما که متوجه
ببخش عزیز، هر دو چند سالتون عزیز؟
من الان 32 سالم، ایشون 34 سالشه.
در هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من کارشناسی خوندم، ایشون هم مهندسه.
اوکی، میگفتید عزیز.
اول که متوجه شدم میخواستم طلاق بگیرم، بعد این مسئله اول با خواهر همسرم در میون گذاشتم، موضوع رو بهش گفتم، گفت میتونی که طلاق بگیری ولی به این مسئله انسانی فکر کن که میتونیم کمکش کنیم. من اول فکر میکردم که میتونم بهش کمک کنم، سعی کردم که کمکش کنم، گفتم حتی با دارو کلینیک من میتونم مشکل رو حل کنم. چند بار کلینیک رفتیم، دارو مصرف کردن، اما حالش از نظر، چون من هیچ اطلاعات خاصی نداشتم، ولی از نظر روحی احساس میکردم که بهتر نسبت به گذشته، کمتر عصبی میشد، مشکلات هم کمتر و کمتر با هم دعوا میکردیم. اول که با هم دعوا داشتیم احساس میکردم که شاید مشکلات زناشویی ما هنوز با هم مت نشدیم، ولی بعد از اینکه متوجه شدم که ایشون مواد مصرف میکنه، هر اتفاقی که میافتاد میذاشتم روی این قضیه و سعی میکردم دادپوشی کنم و مثلا کوتاه بیام سعی کنم کمکش کنم که کمتر اثری بشه. به من گفت که حالم خیلی بهتره، من دیگه خوب شدم، من ترک کردم. خلاصه یه چند ماهی، یه 7-8 ماهی از این موضوع گذشت.
نه میگفت نصب کنیم، میگفت ترک کردم. شما اینو باور داشتید؟
بله من باور میکردم حرفش رو، چون اصولا ما به هم دروغ نمیگفتیم و من فکر میکردم که داره راست میگه. بعد باهاش صحبت کردم، گفتم پس بیایم با هم بیایم بچه داشتیم، منم واقعا بچگی کردم، بیایم بچه داشتیم، شاید به این فکر میکردم که بچه داشتیم کمتر به مسئله فکر میکنه، به زندگی بیشتر اهمیت میده و مشکل ما حل میشه. بعد ما بچه دار شدیم، من اولی که فرزندم تازه به دنیا آمده بود متوجه شدم که اصلا ایشون ترک نکرده و خالص از اون موقعی که من هم متوجه شدم بدتر شده، به طوری که اطرافیانم متوجه شدن و بعد من اون موقعی که متوجه شدم میخواستم به پدر مادر همسرم بگم، اما خواهر همسرم گفت اگر بگی اینا فکر میکنن حالشون بد میشه، نباید بگی. دیدم که مشکل من الان جوری نیست که نخوام بگم، بعد از دیگران کمک بگیرم، خودم نمیتونم مشکل تنهایی حل کنم و واقعا تمام مشکلات رو دارم به دوش میکشم و خیلی دارم اذیت میشم. به پدر و مادر همسرم گفتم، پدرشون اول خیلی ناراحت شدن ولی خب به فکر چاره بودن، تصمیم گرفتن که ایشون رو به کمپ بفرستن. الان یک ماه که ایشون رو فرستادیم و مثل که قرار دو سه ماه دیگه هم باشم. من الان مشکلی که دارم، الان اومدم رو دارم زنده میکنم که همسرم پیش هم میستم، به رفتارهای گذشتش فکر میکنم، به کوتاه اومدنهای خودم فکر میکنم و احساس میکنم چقدر به خودم و کسی که به دنیا آوردم ظلم کردم و بیشتر از هم به فرزندم که بدون هیچ فکری من مسئله سنگین رو بر خودم قبول کردم. الان مشکلی که دارم دارم فکر میکنم، میگم که شاید اگر حتی خوب هم بشه برگردم خیلی برام مشکل باشه و گاهی وقتا فکر میکنم خب اگر که من برنگردم فرزن بدون پدر چجوری میتونم بزرگش کنم. الان قشنگ نمیدونم باید چی کنم.
آخه عزیزم شما قبلا این فرضایی که گفتید من چیزی بهتون نگفتم، همه غلط بوده. این که من فکر کنم اگر همسری معتاد دارم اونم به یه چیزی مثل شیشه، من اگر بچه بیارم حواسش میره اینجا یعنی درست عکسش عزیز. همیشه من حرفم این بوده که ازدواج درمان هیچ دردی نیست، بچه که ابدا درمان هیچ موضوع مسئله و مشکل و دردی در زندگی زن و شوهر نیست، حتما یه چیزایی رو هم خراب میکنه. یعنی اصلا تعجب آور اون استدلال شما. حالا علت این که اینو مخصوصا مطرح میکنم به خاطر الان حرف غلطیست که باز الان دارید میزنید که من از حالا دارم فکر میکنم که شاید در آینده نتونم. خب بذارید ببینید آینده بشه، اگه نتونستید دیگه حرفای عجیب و غریب نزنید، فعلا نه به اون زمانی که یه چیز واقعی غلط بد رو به خودتون میقبولونید که هیچ اشکالی نداره، نه به حالا که چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده رو حتمی و قطعی میگیریم خود بر مبنای اون عمل کن. بنابراین حالا که ایشون رفتن اونجا، حالا که شما دوتایی دست گل یکی بعد از دیگری آب دادید، حالا که شما گوش به حرف خواهر کمدان ایشون دادید و بعدم این که اگر اونها بدونن سکته میکنن، بهتره بدونن و سکته هم بکنن که نمیکنن. آخه یعنی چی؟ یعنی این حرفا گویی ما به اونا یه بدهکاری داریم که ما باید خودمون آتیش بزنیم که وجود مبارک اونا گرم بماند. یعنی چی؟ ببینید یعنی اصلا کل این نگاه ها از یک گرفتاری فرهنگی میاد که گویی اگر یک کسی پدر و مادره باید مواظبش بود، حالا اگر ما نابود شدیم خب شدیم دیگه، برای کهشون لطف کردن یه دفعه با یک کسی همخوابه شدن. علت هم که روی این تاکید میکنم برای که نشونم پدری و مادری هیچ هنر بزرگی و شاهکاری نیست و به همجاست من برای پدرمدر هیچ حقی جز در دوران کودکی فرزندشون در ارتباط با دیگران اصلا قائل نیستم. یعنی اصلا این که ما فکر کنیم چون پدریم و مادریم حالا یه شاهکاری فرمودیم و به میزانی هم که نشون میدیم رنج بردیم و درد کشیدیم نشون میده نادانتر و ناتوانتر بودیم و بنابراین و نامهربان، و الا اگر دانا و مهربان بودیم اونم نداشیم. علت این همه تأکیدم اینه که عزیز از این به بعد سر خود استدلال نکن قربونه. شما الان همسر رفته اونجا مدتی رفته بگذار بمونه، بذار بیاد بیرون ببین چه خبر. این شماره یک. پس من شما قرار نیست که تصمیم بگیریم که چیزا داره خراب میشه و چون داره خراب میشه از حالا عمل کنیم. یعنی من شما الان به ظرفا رو بشورید بگید چون سه روز دیگه بعد وقتی از این ظرفا استفاده کردیم کثیف میشد اون وقت باید شستش، خب الان دارم میشورم، هیچ معنی نداره. اما مورد بعدی باز اومدید یه بهانه دیگه درست کردید که من یه بچه‌ای رو بدون پدر چگونه بزرگ کنم. خب اون ماجراییست که یه واقعیته. اولا بچه ها بدون پدر و مادر بزرگ میشن، مسئله سلامتیشون مطرحه و اینجاست که سؤاله که آیا این سلامتی در این زندگی یا این نوع زندگی یا اون نوع زندگی، اونو مطرح باید بکنی. و الا با طرح این که من یه بچه رو بدون پدر یا که بگه بدون مادر بزرگ هم، خب پاسخ اینه که حتما اشکال داره. پس موضوع فرض کنیم طلاق و جدایی هم منتفی است. آخ اونم که باز یه نتیجه گریه عجیب و غریب عزیز. یعنی شما با وجودی که دانشگاه رفتید و درس خوندید، استدلالایی میکنید که مال آدمایی است که 5 6 سالشونه از نظر هوش و عقلی. اینا استدلال نیست عزیز. بنابراین شما در مورد اول صبر میکنید ببینید همسرتون که از اونجا اومد بیرون چگونه عمل میکنه، رفتار میکنه. خیلی از آدما برای همیشه واقعا کنار میگذارن، حتی جبران میکنن اشکالات و اشتباهات گذشتهشون، یا حتی اونم که نباشه از این بعد خوب زندگی میکنن. به نظر میرسه که نباید مسئله داشته باشی، شاید، اونو نمیدونم. دومی که اگر ایشون باز برگرده سراغ مواد مخدر، انشاءالله و امیدوارم شما دیگه به فکر بچه دوم سوم که مسئولیتش افزون شود و کار از اعتیاد دست برداره دیگه از این تئوری ها صادر نکنید عزیز، اونم بذارید کنار قربونه. و اگرم واقعا ایشون تو اعتیادش موند، شما فکر جدایی کردید یا موضوع جدایی مطرح شد، نه به سکته پدر ایشون کاری داشته باشید، نه به این که پسر یا دختر با پدر و بی پدر و با مادر و بی مادر میتونه بزرگ بشه. مهم این است که وقتی شرایط نابسامانه، اون دو شرایط نابسامان رو باید مقایسه کرد، یه ازدواج بد رو با یه طلاق بد. حالا کدام بدتره؟ اگر ازدواج بدتره با طلاق گرفت، اگر طلاق بدتره با تو ازدواج بد موند، برای که راه دیگری نداریم. به این امید که یکی از این دوتا که کمتر بدن بدن بتونن به خوب تبدیل بشن. برای این تکلیف روشنه. حالا اگر سوالی هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
من
اصلا
فقط میخوام بپرسم اگر که حالا برگشتم من باید چجوری رفتار کنم، من چی کار باید بکنم، مثل گذشته باشم چی کار باید بکنم؟
آخه عزیز من،
اگه مثلا
نه ببین عزیز، شما
برگره عصبانیت هاشونو دارم، به هر حال با یک سال دو سال اون تنش ها تو خونه ما هست قطعا.
آخه باز رفتید حکم صادر میکنی عزیز. ببین نرو سراغ این که من باید چه کنم، ببین شما چه میکنی قربونه. گویی همه مسائل امروز رو حل کردی، هیچ کاری نداری، اضافه وقت و انرژی داری، میگه حالا بیا مسئله یکی دیگر حل کنیم یا بریم مسئله دو سال آینده رو حل کنیم. شما الان گیر زندگیت هستی، یه شوهری اونجا با یه بچه، یه دنیای تازه گیری، برای چی با آینده فکر؟ دو، همسر تو برمیگرده، دو تا موضوع یا مسئله رو داره یا نداره، یکی اعتیاد داره یا نه. بنابراین اگر اعتیاد داره، با توجه به این همه کوشش ها به احتمال زیادتری ایشون دست از این اعتیاد بر نمیداره تا خودش و بقیه رو نابود کنه، اونم اعتیاد شیشه. پس اگر چنینه تو باید ببینی که بد و بدترت کدوم. آمدیم ایشون اعتیادش رو ترک کرد اما اخلاق و رفتارش خوب و درست نبود، باز دو مرتبه این پرسش مطرح میشه که این زندگی بد بدتره یا طلاق با این آدم بدتره. برای همه، هم شما، هم ایشون، هم بچه و هم خانواده‌های هر دو. بنابراین اونجا باز یه بحث دیگری مطرح عزیز. ولی شما اگر بیاد بگید یک، اگر بیاد ممکنه برگرده به اعتیاد پس نمیخوامش، میفهممتون. به من بگید اگر آمد اعتیاد نداشته باشه ولی رفتار و اخلاق بدی داشته باشه، برای من قابل قبولیتون، میفهمم. ولی بگذارید ببینید کدوم یک از اینا اتفاق میفته. برای اینکه شما تا به حال در عالم ذهن و نظرتون عزیز موضوع و مسائل خواستید حل کنید، به جایی که حل بشه خرابتر شد. الان هم بذارید با واقعیت کار داشته باشید و بعد این موضوع رو اینقدر سیاه و سفید نبینید. یعنی فرض کنید حتی همسرتون آمد دو مرتبه برگشت به اعتیاد، یه 2% امید بهبودی هست، 5% هست و نبیشتر، میخواید اونو امتحان کنید بکنید، نمیخواد نکنید. ایشون برگشت اعتیاد گذاشت کنار ولی اخلاق بدی داشت که اصولا زندگی باش مشکله، مثل بسیاری که جدا میشن نه به خاطر اعتیاد، به خاطر اخلاق بد. میشه درستش کرد، میره دنبالش، نشود جدا میشید. چون ما برای ازدواج میتونیم اشتباه کنیم به دلایل بسیار، کم با ویژگی روانی ما هم محیط و فشارهای اجتماعی، اما طلاق غلط که نمیتونیم بگیریم. بعدم شما که با یه بچه و در سن 32 سالگی نمیخواید از این ازدواج بپرید بیرون، بعد از این مدتی ازدواج دیگری و خانواده خوب دیگری، به این راحتی ها این کار خودتون میدونید در ایران شدنی نیست عزیز. بنابراین به نظر من این بار کمی با آهستگی، با مشورت با آدم آگاه، نه با خواهر همسرتون، با مشورت آدم آگاه متخصص، اونم با دادن وقت و فرصت لازم و اطلاعات دقیق و درست، ببینید انتخاب بهتر شما یا کمتر بد شما کدامه. فقط باید بدونید یه واقعیتی رو عزیز، با اون این که آمدید خودتون رو در یک چاله و چای انداختید که متاسفانه برای مدتی درباره موضوعی مهم انتخاب شما بین بد و بدتر، شما انتخاب خوب و خوشتر یا خوب و بهتر ندارید که بگید من این انتخاب کنم که خوبه یا انتخاب دیگری، مثل این لباس رو بشم که خوبه یا اون لباس که بهتره، این غذا رو بخورم که خوبه یا اون غذا که بهتره. نه، متاسفانه شما اومدید خودتون در وضعیتی قرار دادید به خاطر اشتباهی که تو انتخاب همسر و همه این کارا کردید که آوردن بچه، اون دیگه دستگلی بوده که اصلا برای من قابل قبول نبوده که آدم معتاد رو، چون هنوز این اولین بار در یک کتاب علمی باید نوشت که آدم معتاد رو از طریق دادن مسئولیت بیشتر و آوردن بچه میشه به ترک اعتیاد واداش. این دیگه از اون حرف هست. یعنی میخوام به شما بگم چقدر غیر عادی بوده. الانم عزیز با آهستگی با مشورت پیش برید و بی خودی استدلالای عجیب و غریب نکنید و در حال هم زندگی کنید. هم اکنون تصمیم درست و انتخاب بهتر کدامه، این که بعداً معلوم شد درستی یا غلطی مهم نیست، مهم اینه که با آگاهی و علم امروز، با مشورت، با فکر کردن، با کمی تأمل کردن، عجله نکردن تصمیم درست رو بگیرید. امیدوارم این همون چیزی باشه که شما رو بتونه کمک کنه و دیگه از این بعد انتخاباتون بین خوب و بهتر باشه.
ممنونم آقای
دکتر. خواهش میکنم. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. تمنام. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تهران The House of Legends تقدیم می کند جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
سرخ صورت مستی اما دردت
نم من نوش آفرین جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
همیشه میخواستی یه پروانه شی که دوست داره از خیل زودتر
من نوش آفرین
دنیای من رویای من بیا که طاقت حضور بی تو
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت روز مادر برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، خواستم با آقای صاحبان کالا و خدمات و مخصوصا مشاغل و حرفه های اورنج کانتی و شهرهای اطراف برسونم که ما روز یک شنبه 15 می در تالار زیبای کاسپین جمعی از صاحبان کالا و خدمات و مشاغل رو، پزشکان رو، دندان پزشکان رو، وکلا رو، دوستانی که در کار وام و خرید و فروش خانه و بقیه خدمات بیمه و اینها هستن رو دعوت کردیم که در خدمت شما شیم درباره آنچه که مربوط به رادیو همراه و اعلان و تبلیغ هست و امکانات مختلفی که فراهم آمده به خاطر پوششی که ما در اون منطقه داریم که قابل مقایسه با هیچ وسیله ارتباط جمعی دیگه ای نیست و با توجه به آمار ارقامی که الان آمده هم در جنوب کالیفرنیا، هم سراسر امریکا، هم سراسر جهان، رادیو همراه بیشترین برخی از اوقات چند برابر شنونده رو داره و از این باب بسیار خوشحالم و سپاسگزارم از یاری و همکاری شما که رادیو همراه رو به دیگران معرفی کردید و خودتون هم اون رو میشنوید. به هر حال اگر عزیزانی هستید که صاحبان کالا و خدمات هستید و مخصوصا حرفی که در اورنج کانتی کار میکنه و مطمئنیم که اعلان و استفاده از رادیو همراه میتونه به پیشرفت کارتون و حرفتون و خدمتتون اضافه کنه و گسترش اون رو موجب بشه، لطف کنید یا از طریق sales@radiohamrah.com و یا از طریق تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید که بتونیم شما رو روز یک شنبه 15 می از ساعت 5 تا 9 کم را از با صرف شام و گفتگوی البته بسیار کوتاه و استفاده از برنامه خوب تالار کاسپین در خدمتون باشه. ضمناً یادآور میشم که من در ماه می در دالاس، هیوستون، اتلانتا، ویرجینیا، تورنتو و اتاوا از روز شنبه 21 تا روز دوشنبه 30 ماه می خواهم بود. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. به زودی اعلان دیگری داده خواهد شد که کمی اطلاعات رو بیشتر بهتون میده، ولی بهتر است که به وبسایت من holakui.com اگر تشریف برید، عنوان کنفرانس، محل برگزاری، ساعت مشخص خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهید داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم راجع به خصاصته. یادم میاد چند روز پیش خانمی با شما تماس گرفتم و شما اشاره کردین به اون آسیبای دوران کودکی که از 1 تا 3 سالگی و نگه داشتن مطبوع و این مسائل باعث میشه که بازتابش در بزرگسالی نشون بده، اگه درست فهمیده باشم.
بله، همینطور.
بعد الان جایی اون خانم از شما پرسیدن که چجور میشه با این افراد افرادو کنترل کرد یا چه چاره‌ای داره. شما به یک جمله اشاره کردین که کاری نمیشه کرد، فقط میتونین اختیار رو از دستشون بگیره. بخواستم راجع به این موضوع اگه میشه، اگه درست فهمیدم البته، توضیح بدین.
ببینید عزیز، مطلبی که اشاره فرمودید اینه، یه چند تا نکته رو با هم پیش بریم. من و شما هیچ چیز نیستیم و علت تفاوتون با سایر انسان‌ها و بقیه موجودات در یه چیز مغزمون، جای دیگه هم هیچ اهمیت و نقشی نداره. علت این که از این فرصت استفاده میکنم به خاطر یه باور غلطه، به قلب هیچ ارتباط نداره. قلب آدم ها رو بردن عوض کردن، تغییری در آدم ها پیدا نشده. قلب آدم ها رو بردن یه دستگاه های مکانیکی گذاشتن، پیچ و سیم و میخ و نایلون گذاشتن، همچنان مادرش رو دوست داشته، همچنان هم فیزیک میدانسته و تنیس هم خوب بازی میکرده و ضمناً عاشق پیتزا هم بود. علت که این عرض بکنم اینه که همه چیز تو مغزه، ولی یه ذره دستکاری تو مغز همه رو میتونه به هم بریزه. این شماره یک. دو، این مغز بین یک تا سه سالگی برای اینکه بتونه خودش رو رشد بده و در حقیقت درها رو به روی خودش باز کنه و زمینه و ظرفیتی هم برای تجربه و مصرف به دلیل به دست آوردن، یعنی مثل پسنداز سرمایه گذاری و سود داشته باشه، احتیاج به این داره که اون حالت در حقیقت انبساطی رو پیدا کنه. و در تعبیر من در حقیقت یه مرغیست که بین یک تا سه سالگی پروبال پیدا میکنه و اگر پروبالش رو پیدا کنه بعدا تمام عمر میتونه با اون پرواز کنه. ولی اگر ما نشستیم و پروبال این مرغ رو کندیم و تبدیل به یه مرغ خانگیش کردیم و افتاد روی زمین، دیگه از پرواز خبری نیست. حالا بین یک تا سه سالگی، روزی که کودک انسانی با مشکل مدفوع یا به دلیل پزشکی یا دلیل روانی روبرو میشه، خودشو جمع میکنه. خیلی زود هم اینو متوجه، روزی که جمع کرد مدفوع برمیگرده، از روده بزرگی میخواست دفع بشه برمیگرده میره، معمولا روز بعد میاد و 24 ساعت بعد که اومد مایش گرفته میشه، یبوست پیدا میشه. روز دوم و سوم اگر دو سه بار این کارو بکنه دیگه اصلا عمل دفع ممکن نخواد. حالا اینجا با خودش خیلی ویژگی‌های روانی رو میاره و از کله شقی گرفته، از افسردگی گرفته، استراب گرفته، وسواس گرفته، خشم انفجاری گرفته، بدجنسی گرفته، کینه توزی گرفته. اینا همه رو موجب میشه، اما یه چیز دیگر هم موجب میشه که فرد همه چیز رو به نوعی به دلیل این آموزش نگه میداره. Hold to everything. همطور که مدفوع رو نگه داشته، حالا پولاش هم نگه داره. همطور که مدفوع رو نگه داشته، حالا اطلاعاتش هم، علمش هم به شما نمیده. حالا که همطور که مدفوعش رو نگه داشته، احساسش هم که غمگین یا شاد رو با شما در میون نمیذاره. یعنی شما با یه موجودی روبرو میشید که تمام عمرش با ترمز روانی زندگی میکنه و به دلیل اینکه همراه با این آزادیش سلب شده و البته آزادی هم بین یک تا سه رو پدر مادر به دلالی بهش ندادن، آدمی است که از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، از تصمیم اشتباه چون میترسه تصمیم نمیگیره، بنابراین هی همه چیز رو به تاخیر میاندازه در گرفتن تصمیم، برای که میخواد اشتباه نشه، شکست نشه، از حرف مردم وحشت داره، بعد ناچار به خاطر این وضعیت تبدیل میشه به یه آدم بسیار پرکار، برای که جبران بکنه به چیزای کم اهمیت زندگی مثل روابط اجتماعی و اینا اهمیت نمیده. همه چیز یا باید رفت دنبال پول، یا باید رفت دنبال علم، یا باید رفت دنبال قدرت، یا باید رفت دنبال شهرت و با شدت هم باید این کار کرد و بنابراین در اصطلاح برمیگردن میگن یک آسیبیست که بین یک تا سه سالگی است و چون با اینال هست بهش میگن اینال فیکسیشن، یعنی تثبیت مقعدی. و آدم بین یک تا سه یه موجود خشک یبسه، یعنی همون یبوسته در حقیقت مدفوعش، یبوستی که داشته میشه یبوست روانی. یعنی شما با یه آدم یبسی روبرو هستید که گرفته است، جدی، سختگیر، غمگین، خشمگین، طلبکار، ناراضی، کلشق، لجباز، بدجنس، کینه توز، یعنی هیچ دوره از زندگی به اندازه یک تا سه سالگی آسیب نمیزن. حالا وقتی هم که مسائل مالی میرسه، به ویژه این که این موضوع موضوع مهمی هست، سبب میشه که این آدم خسیس در اونجا بسیار خوددار باشه. پول در آوردن براش میشه موضوع مهمی و براش رنج بسیار میکشه، نگهداریش مشکل تره، خرجش از پادرش میاد و بنابراین تبدیل میشه به یه موجودی که همه چیز میخواد هولد کنه و نگه داره. حالا روزی که شما با یه همچی آدمی زندگی میکنین مثل هر چیز دیگه است عزیز، ما آدم ها رو در بزرگسالی نمیتونیم تغییر بدیم. این ماجرا مثل میخواییم قدشون کوتاه و بلند کنیم، توان کسی نیست، مگر اینکه خود آدم ها بخوان چنین کنن، برن استخون پاشون رو ببرن که قدشون کوتاه بشه، یا یه چیزی بپوشن، یا پاشون یه سیمی یا فرض کنین پیچی ببندن برن بالاتر، یعنی ولی کار من و شما نیست. بنابراین اون چیزی هم که میفرمایید برداشت درستی، اگر بشه باید اختیار ازشون گرفت. یعنی فرض بفرمایید اگر همسر شما آدم خسیسیه و برای دادن $1,000 خرج خونه مسئله داره، باید یه روزی که حالش خوبه و میشه گورش زد و میشه رازیش کرد و نازش کرد، ازش یه حقی بگیرید که به جای $1,000 $1,500 هر ماه به صورت اتوماتیک که او دستش نباشه به حساب شما ریخته بشه. خرجا رو شما بکنید که اونقدر حرص نخورید و سر خرج کردن اینقدر گیر و گرفتار نیفتید. البته ولتون نمیکنه که چرا اینو کم خریدی، اونو زیاد خریدی، چرا این نو خریدی، چرا اون نو نخریدی، چرا برق رو چراغ روشنه، چرا آب دارید مصرف میکنید، یعنی گرفتارید عزیز. برای که بدترین دورانی که انسان آسیب میبینه 1 تا 3 سالگی است، حتی زمینه اعتیاد اونجاست. و به همجاست که بنده هنوز آدم معتادی ندیدم که خجالتی نباشه و آسیبی 1 تا 3 سالگی ندیده باشه. حتی ماجرای خجالت هم به اون مدفوع مرتبطه، برای که وجود خودمون ما با اون مدفوع یکی میکنه. یعنی میخوام بگم مسئله بسیار پیچیده‌ایه و چون دورانیست که خیلی کلامی نیست، شما خیلی کنترلی روش ندارید که شما بخواید کسی رو از این طریق درست کنید یا سالم کنید. به همین جهت است که شما یا اون آدم رو باید همینطور بفهمید و بپذیرید، یا اگر میتونید به طریقی تا حدودی کنترل رو به دست بگیرید، اگر بتونید از دستش بگیرید یا اون متوجه نشه. و الا آدمایی هستن که من دیدم تو مهمونی ها، از اینکه شما حتی سیب و پرتقالشون رو بندید و میخورید به نوعی بهتون نگاه میکنن که فکر میکنن یه چیزی که از آن اوناست در از بین میره. و این احساس بدی است که آدم تو زندگی در ارتباط با اشیا اینا براش نه تنها بشن هدف، بشن همه زندگی، در حالی که پول قرار وسیله باشه. و روزی که انسان اومد اون چیزی که وسیله هست رو هدف گرفت، حتما از پا در میاد، نه از داشتنش لذت میبره و از نداشتنش رنج خیلی بیشتر. به همین جهت است که امروز بسیاری از مطالعات نشون میده که رنجی که آدمای پولدار از پولهاشون میبرن خیلی بیشتر از رنجی است که آدمای فقیر از بیپولی میبرن. البته نه اون فقری که موجب گرسنگی یا مرگ و نابودی میشه، ولی اون فقری که فرض کنید یه زندگی عادی رو من و شما داریم ولی هیچ وقت پول و ثروتی نداشتیم و بنابراین لذتی آنچنان از زندگیمون نبرد. ولی این که میفرمایید، من به اون دوست در اونجا توصیه کردم که اگر میتونه اختیار رو به دست بگیره، بلکه شاید از این طریق بتونه به هر حال اوضاع رو بر خودش و دیگران ساده تر کنه، هست. حتی برخی از اوقات فرض کنید آقایون بودن که این گونه بودن، من به خانمشون پیشنهاد کردم که اگه میتونی یه کاری بکن که درآمدی خودت مستقل داشته باشی، که این هزینه‌هایی که همیشه موجب اختلاف و دعواست، چه برای خودت چه برای فرزندانت، رو به حداقل برسونی. ولی همچنان معناش این نیست که شما با یه آدم خسیس که با نگرانی هم وقتی همراه شد دیگه خیلی مسئله رو سنگین تر میکنه بتونید راحت زندگی کنید. و به همین جاست که بسیاری از مردم، من تو کار روان درمانی و تراپی یا تو ازدواج فراغون شنیدم که این آدم این همه چیزش خوبه چون خصیصی من نمیخوامش، یعنی فقط به همین خاطر. معمولا مردم به خاطر صفاتی از این قبیل و اونم تازه یه دونش، اونم وقتی مخصوصا بهش محتاج نیستن، چون خود اون آدم ای بسا درآمدش بیشتر از همسرشه، فکر میکنه که نباید اثر داشت باشه. ولی بسیاری هستن واقعا تعامل آدم خسیس دارن، برای که آدم خسیس واقعا با اون یبوست روانیش همه چیز رو خراب میکنه، حتی برای خوردن و نخوردن، برای روشن کردن و خاموش کردن چرا، برای در یخچال باز و بسته کردن، برای خرید این کالا یا اون کالا، یعنی تبدیل میشه به یه موجودی که گویی همکنون در خطر مرگ و نابودی است. و بنابراین باید مواظب باشه. ما آدمایی میدونم که اگر پول هم میخوردن پولشون تموم نمیشه، ولی همچنان وقتی پای صحبتشون میشستید وحشت از فقر و ناداری و نداری در مثلا آینده داشتن. بنابراین موضوع سنگین مشکلی عزیز. ای به دیگه شم اینه که عزیز، تنها با خسیسی همراه نیست، با خشم همراهه، با افسردگی همراهه، با استراب همراهه، با یه نوع بدجنسی که دیگران بدبخت بشن یه ذره احساس خوبی میکنه همراهه، با کینه توزی همراهه. شما که 20 سال قبل چیزی بهش گفتید به این راحتی از به قول معروف ذهنش پاک نشده و شما رو هنوز بد و دشمن میبینه، زمینه وسواس داره، زمینه اعتیاد داره، موجود خجالتیه، موجود شکاکیه، کل شق، لجبازه، بیش از حد تمیزه، بیش از حد مرتبه، یا میتونه کاملا کثیف و حتی بی نظم و بی ترتیب و شلخته باشه که همتین رو درست داری کمتریه. بنابراین وقتی شما یادمی خیلی پاک و پاکیزه میبینید، خیلی مرتب و منظم میبینید، وقت شناسیش به صورتیست که دیگران رو آزار میده که چرا سر ساعت نیامدید یا چنین و چنان، و اصولا زندگی رو سخت میگیره، بسیار کار میکنه، اصلا وقتش رو صرف امور بیهوده نمیکنه. ورزش چیه؟ موسیقی چیه؟ تماشای ورزش چیه؟ کار کن، پول در بیار، درس کن، دانشمند بشو، کتاب بنویس، نمیدونم استاد بشو، برجسته بشو، یا برو دنبال شهرت یا قدرت یا ثروت. اینا اون گرفتاری هست عزیز، و اینا متاسفانه از اونجا میاد. معلومه که برخی از وقت این آدم ها در اون زمینه برندن، به همجاست که بسیاری از استادان دانشگاه به این گروه تعلق دارن، بسیاری از افراد متخصص به ویژه در پزشکی و دندان پزشکی و وکالت و اینا اینجا هستن، ولی به دلیل همین که اینجا هستن برای پزشکی یا دندان پزشکی یا وکالت یا برای استادی خوبن، اما به درد شوهری و همسری و زنی و پدری و مادری و دوستی و اینا نمیخوره، برای که اونجا گیرند و گرفتار.
آی دکتر، الان یه قسمت دیگه سوالم اینه که این چه خب الان این آسیبای کودکی رو که در نظر میگیریم نه، ولی وقتی من مثلا به خانواده این اشخاص نگاه میکنم، چطوری که مثلا میتونه حالت اکتسابی یا همون الگوبرداری باشه؟ چون خانوادگی میشه گفت به این صورتن از تمام خواهر برادر.
خب بعد عزیز، آخه ببینید قربونتون، چرا مثلا فرض کنیم میگن اسکاتلند یا خصیصه؟ برای که یه نوعی از زندگی شروع میکنه به عنوان اصل شدن، داشتن ثروت، داشتن قدرت مالی، مانوف کردن های مختلف میشه موضوعم. از طرف دیگه شما به عرض من توجه کردید، شما الان یه آدم خصیص 40-50-60 ساله رو من نشون بدید، بگید که علتش چی؟ میگم دو چیز، یکی اینال فیکسیشنه، یعنی یا آسیب مغز و سیستم عصبیه، دوم آدمیست که با نگرانی درباره مسائل مالی بزرگ شده، خانواده خسیس بودن، خانواده نگران بودن، خانواده مواظب بودن، بازساز وجود داشته، چراغ چرا روشنه، آب چرا داری میریزی، اینقدر داری چی رو میخوری، چرا پول اینو دادی، چرا نرفتی به جای چیزی 5 دلاری رفتی 10 دلاری خریدی، چرا بی خودی پول تو میری سینما، بیا بشین تو خونه تلویزیون یه فیلم دیگه ببین. یعنی ببینید وقتی که شما زیر بمباران اینا هستید، اینو به عنوان اس یاد میگه، شما مثلا چرا غذا رو میخورید یا دور میریزید؟ من دوستانی رو دیدم که 6 دفعه غذا رو از یخچال میارن کشو میخورن باز برمیگردن برای بعد، برای که یه ذهنیتی دارن که ما دوری، حتی در فرهنگ ما بس خود گفته میشه که مثلا این کار کفران نعمته، خداوند یه نعمتی به شما داده، حالا من نمیدونم چرا به بقیه نمیده، 24000 نفر میمیرن هر روز از گرسنگی، ولی حالا اون دیگه جواب ندارن، اون دیگه یه پرت و پلای دیگه سر هم میکنن که حتما در زندگی قبل گناهکار بودن، ولی این کفران نعمت، در حالی که شما نباید این غذا رو بخورید، نه برای سلامتیتون خوبه نه برای رژیم غذایی که دارید، ولی جرأت نداره دور بریزه. من برخی از اوقات تو خونه ها چیزایی رو دیدم که آدم ها اردن مرمیس مالی کیه، و بعدم کاسه به کاسه کردنه با مزه است، یعنی یه چیز درست کنم میخورم بعد میذارم باید تیکش رو باز یه تیکر دیگر شو باز یه دیگر شو، و جالب اینه که وقتی اون رو باز کنم این بعد از یه هفته مونده خوشحال میشن، چون فکر کنن خرج دیگه نباید بکنن، و اون احساسی که میکنن یه ذره حال به هم پرید. وقتی تو خانواده هست هست عزیز، بسیاری از آدم ها هستن که حتی برخی از اوقات خیلی راه نمیرن مبادا این که انرژی مصرف کنن گرسنه‌شون میشه.
آقای دکتر، الان من این مثلا راجع به کسی که صحبت میکنم، مثلا این فقط در مورد خودش خصیصه، در مورد خانوادهش هیچ مشکلی نداره.
نه اون مهربانیه، البته اون مهربانیه، بعدم خودش رو لایق ندونه، سر اون یه موضوع خفیفی است که من لایق نیستم. خب ببین اون یه ویژگی روانی ماست. بسیار از ما چه میکنیم عزیز؟ وقتی شما میرید میوه میخرید، بعداشو میذارید برای مهمونا یا خوباش. چرا؟ برای که یه ویژگی دیگه است باید نمایش اونجا داد و ضمن نشون داد شما مهمی. بعدم تازه وقتی من شما میریم یه 5 تا سیب میخریم، کدومش رو میخوریم؟ سالمه رو روز اول میخوریم یا اون که یه ذره خراب شده؟ بعد میذاریم روز دوم اون دوتای دیگه که یه ذره خراب شده. برای ما خوشبختانه 5 تا سیب رو در حالت، نمیخوام لغت بد میخوام بگم که ضربه بزنم، گندیدگی میخوریم. حاضر نیستیم روز اول سیب خوب رو بخوریم. بدونید اون ذهنیت دیگری است که نمایش داد به بقیه نشون داد و یا خب مهمونه، حالا یه دفعه میاد باید پذیرایی کرد، باید مهمون نوازی کرد و حرفایی از این قبل. یعنی همه اینا مسائل زندگی است. به همین جاست که شما بعدا میبینید مثلا اتاق مهمون خونه ما یه اتاق خیلی مهمیه، خود ما تو اتاقایی میشینیم که اتاقای خوبی نیست، رو صندلیا میشیم که اصلا ناراحتیم، ولی مبل اوناست، تازه این مبل روش پارچه هم هست یا نایلون هم هست، تازه با 90% اینا هم چی میونه ای هم نداریم که فکر کنیم به خاطر اینکه دوستشون داریم این کارو براشون میکنیم، به دلیل اینکه بیشتر ازشون میترسیم این کارو میکنیم. چرا در فرهنگ ما وقتی 6 نفر اعضای خانواده میشن 6 تا بشقاب مختلف و قاشق چنگالای متفاوت دارن رو لیوانای مختلف، و چرا وقتی مهمون میاد اینا همه یه مجموعه هستن یا سته؟ چرا نوع خوب مال مهموناست؟ چرا رخت خوابی که مثلا کنار میذاریم مال اوناست؟ در گذشته ها که اصلا یه چیز عجیب و غریبی بود. ببینید این نفی خوده، علتش این است که در یه فرهنگی زندگی میکنیم که وقتی خودمون رو نادیده بگیریم معلوم آدم مهمی هستیم که به هیچ وجه درست نیست. به میزانی که خودتون نادیده میگیرید دیگران برای شما هیچ ترن، یعنی یه دروغ بزرگه. ولی وقتی در یه فرهنگی جا افتاد که آدم ها دلشون میخواد خفیف و خار باشن و فکر میکنن وقتی لغت من از دهنشون در میاد یه کار بدی کردن، و لغت ایگو به معنی خود یا من که در اساس در روانشناسی به عنوان مرکز اصلی و اساسی سلامت وجود منه، در زبون عامیانه ایگوه درسته به غلط تبدیل میشه به معنی خودخواهی. و چرا در یه فرهنگ ما آدم ها قرار نیست بگن من، بلکه باید بگن بنده، حقیر، صغیر، ناچیز، عبد، عبید، کنیز، غلام، مخلص، چاکر، نوکر. آخه این همه لغت خاکدوستی از کجا میاد؟ از اینکه در یه فرهنگی برگشتن گفتن تو به میزانی که خودتو خار و خفیف بدونی مهمتری. و بعد اون تشبیه عجیب و غریب را میکنیم که درخت هرچه بارش بیشتره سرش پایین تره. آخه من به درخت چه ارتباطی دارم؟ و اون به خاطر این نیست که چون درخت بارش بیشتر بوده به اینجا عقلش رسیده که تعظیم میکنه. نه، سنگینی قانون جاذبه است. ولی وقتی تمثیلای از این قبیل هم در فرهنگ ما جا میفته، حتی از جانب بزرگان ما، من شما رو تبدیل میکنه به کسی که باید برده باشه. بعد وقتی که خودمون اینقدر حقیر و صغیر و ناچیز و بدبخت و بیچاره رسیدیم، حضرت اجل اشرف اکرم مکرم منور معظم نمیدونم معطر معنبر همین جوری پشت سرم اسم یه آدمی از قبل با حضرت شروع میشه، پشتش یه مقدار القاب میره برای که نشون بدیم اون چقدر مهمه و ما هیچ. و بعد وقتی به معشوق میرسیم اون رو تبدیل میکنیم به همه چیز که همه جهان رو به یه موی گندیدش نمیدیم، ولی خود ما اصلا وجود اون پس معلوم گنده. چرا؟ برای که همون ماجرای مطفوعه. یعنی میدونی اینا بیماری های فرهنگی است که جا افتاده عزیز، و بنابراین اینقدر عادی و معمولی است که اگر شما بخواید غیر از این باشید به نظر عجیب میاد. و همینجاست واسه من خاطرم از مهمون داشتم، مهمون نسبتا زیادی هم داشتم، یه چیزی به اسم حالا میگفتن تپه یا کوه میوه، تعداد مقدار زیاد بود، دوستانی که دو پرتقالا رو باز کردن خیلی پرتقالای خوبی نیست، من گفتن مسکین پرتقالا خوب نیست، گفتم آخه خوباشون زیره، و باور کنید باور نکردم. بعد یکی از دوستان برگشت گفت این خیلی بیخودی نمیگه، واقعا زدن پرتقال پرتقالای خوب اون زیر بود. خب معلومه پرتقالای خوب برای خودم میگیرم، من پرتقال آشکاری نمیدونم شما بخورید، البته دوستان نزدیک بودن، ولی میخوام به شما بگم چقدر تفاوته. و واقعا این گونه بوده. به همین جاست که من هیچ وقت تو عمرم عزیز اتاق مهمون خونه نداشتم، اتاق نشیمن من اتاق مهمون خونه است، بلکه اصلا برای من عجیب و غریبه که من خودم نشینم تو اتاقم، یکی دیگه که ما یه دفعه میخواد بیاد بشینه برای اون من اتاق درست کنم. خب اینه که نمایش عزیز. به همینجاست که بسیار از ما تو خونه بوی گند میدیم، بیرون بوی ادکلن میدیم، بسیار از ما تو خونه با لباسهای کثیف و عجیب و غریب میگردیم، اما بیرون شیک و پیکیم و نشون میده همش بازیه و به اینا عادت کردیم. و معلومه که شما وقتی در یه فرهنگ و جامعه هستید با این ویژگی ها اینا رو هم خواهید داشت، ولی اینا گرفتاری های فرهنگیست. به همینجاست که فرهنگ ها بیمارن و به خاطر فرهنگ های بیمار آدم ها هم وقتی که مانند اون فرهنگن بیمار میشن. همینجاست که امریکایی به میزانی که با فرهنگ امریکا سازگارتره بیمارتره، و همطور یه ایرانی. حالا ما در یه زمین هایی که اصلا بیداد کردیم، اون چی که در فرهنگ ماست واقعا بیماری و گرفتاری، دوتا نمونه برجستش وابستگی و مهربانی. در حال خوشحالم که موجب این حرف
شد. ممنونم آقای دکتر.
آرزوی
سلامتی و طول عمر
برای شما. لطف عزیز، ممنون از ما.
خدا
نگه. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles. ماجیکتل، ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7-7-818-777-777-77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7-7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818-777-777-77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818-777-777-77-77 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
سام انترتینمنت تقدیم می کند.
وطنم ای شکوه پا بر جا.
برای نخستین بار در لس آنجلس، بزرگ مرد آواز ایران سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشر ایبل تیاتر. از تب سرد موج‌های خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. چهارشنبه 11 می جاودان صدای ایران زمین سالار عقیلی سرود ای وطنم را با تو هموطن سر خواهد داد.
برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های ایرانی، شرکت کتاب و 08 ایرانیان مراجعه فرمایید. تلفن تماس 424-355-9002 424-355-9002. Sponsored by Emirates Airline.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
درود بر شما داشت.
خواهش کنم، بفرمایید.
تشکر، سپاس از برنامه های خوبتون و رادیو به خصوص از طریق تلفنی که فرمودید. من الان مدتی هست که دارم گوش میکنم، واقعا خیلی کیفیت عالیه و به نوعی احتیاط پیدا کردم بهش، چون کارم هم طوری است که تو درایف میکنم سر تا سر کانادا میرم میام، تقریبا دیگه شده همدم من رادیو شما.
فقط یه پرسشی از مطمئن هستید که لانگ دیستنس امریکا رو دارید؟ چون نمیخوام یه موقع ورشکستم بشید، برای این که این همه اصرار بنده واقعا به خاطر این که نمیخوام عزیزان بدون اطمینان این کار رو بکنم مطمئن بشن، چون شما که در کانادا هستید با لانگ دیستنس امریکا روش بشید. در امریکا بیشتر ماها لانگ دیستنس، حتی من از اینجا تلفنام به کانادا هم به عنوان عرض کنم که رایگان هست، هزینه برای من نداره، تلفنای من به اونجا، ولی از اونجا شنیدم نیست، مگر اینکه دوستان تلفن لانگ دیستنس امریکا رو به پلانی که دارن اضافه کنن، اگرم نداره.
میفرمایید خودتون اشاره فرمودین، بله با $10 برای من اضافه کردن به پلنم.
بنابراین
الان من دارم اون بعد، یعنی از موقعی که چون گوش میکردم شما اونجوری از طریق اینترنتی گوش میکردم فرمودین به پلنم اضافه کردم و الان تقریبا میتونم بهتون بگم که از تورنتو تا ونکوور به جز چند جایی که موبایل خط نمیده که خیلی کوتاهه، تمام مسیر رادیو رو میشه شنید.
برای ممنونم از توجهتون، خوشحالم از این که میگید. ببینید ما چون مشکلی که داریم این که به دوستان برسه، حالا خواستن ما رو بشنون یا نه، این که نرسه مسئله است، و خوشحالم که این راه پیدا شده با گرفتن شماره 701-801-0801 میتونم ما رو بشنم. میفرمولید.
تشکر از شما آقای دکتر. من موضوع خودم رو خواستم خدمتتون مطرح کنم. من 5 سال 2011 مارچ 2011 مهاجرت کردم به کانادا به همراه همسر سابقم و فرزندم که اون موقع 6 سالش. حقیقتا من در سن 24 سالگی ازدواج کردم، یعنی خیلی زود ازدواج کردم و خلاف عقیده و نظر خانوادم و مخالفت‌های اونا ازدواج کردم تو اون سن و از همون موقع هم کار میکردم، از رشته ساختمان درس خوندم، مهندس ساختمانم، از همون موقع هم کار میکردم و خیلی فعال بودم تو کارم، یعنی موفق شدم خیلی سریع تو کارم. تو اون سن ازدواج کردم ولی خب از همون شروع تمام اون علامت ها و نشونه هایی که بود که بالاخره این ازدواج درست نیست و مشکل داره همه رو من نادیده گرفتم و اصلا به شکلی در صدد توجیهشون برمی اومدم و اگر کسی هم به می گفت عکس العمل نشون می دادم. و خب یه راهی رو رفتیم که یه بچه‌م صاحبی بچه‌م شدیم، ولی این مشکلات هر روز اضافه تر شد. میتونم بهتون بگم از جایی که این مسائل، یعنی شروعش به این شکل بود که بخوام شما رو تو اون فضا بذارم، یعنی قرار بدم که بدونید چه چیزهایی بین ما اتفاق افتاد. من با همسرم توی دانشکده درس میخوندیم ولی با رشته های متفاوت توی دانشکده بودیم. اونجا دورادور ایشون منو میشناخت و میدونست، منم فقط میدیدم ولی هیچ شناخت نداشتم. تا بعد که من اصلا از دانشگاه فارغ التحصیل شدم اومدم، یه روز اتفاقی همدیگه رو توی فرودگاه دیدیم و اون شد شروع آشنایی. با هم چند ماهی بود که با هم صحبت میکردیم، حتی ایشون منو به خانوادهشون معرفی کرد، من خونهشون رفتم. بعد از مثلا 5-6 ماه یک روز یه دفعه کل تلفن‌های ایشون قطع شد و ارتباط شما قطع شد و من هرچی تلاش کردم که پیداش کنم و بپرسم که مشکلش چیه یا چیزی نشد، تا اینکه مجبور شدم حضوری رفتم دانشگاهی که درس میخوندن، رفتم اونجا دیدمش، بهش گفتم که چی شده، به من گفت که من ازدواج کردم. یعنی اولین چیزی که اتفاق افتاد این بود، به من گفت که من ازدواج کردم. و حالا
اون وقت شما هر دو چند سالتون بود؟
اون موقعی دکتر من 24 سالم بود، ایشون 22 سالشون.
خب وقت شما که می فرمودید، خب واخه به من گفتید، گفتید 24 سالگی شما ازدواج کردی؟
نه همون موقع، بله همون الان عرض میکنم خدمتون، مثلا اون آشنایی ما 6-7 ماه طول کشید، حالا از 23 سال و
حالا وارد جزئیات نمیخوام بشم، نه من چون یه ذره هنوز من گیجم. ایشون با کسی دیگه من ازدواج کردن یا با شما ازدواج کردن؟
نه خیر، ایشون تو اون موقع با یه نفر دیگه‌ای که از به نوعی آشناهاشون بودن و یه نوع وابستگی حالا خیلی دور فامیلی داشتن، با یه نفر دیگه ازدواج کردن که خارج از ایران بودن و میگفتن که به اصرار خانواده‌ام بوده و
خودم. نه نه بیا وارد جزئیات نشی. نه چون اون وقتی ما رو میگه. بنابراین شما وقتی 24 سالتون بود ایشون 22 سالشون بود ازدواج کردن. آخه شما من یه چیزی گفتید که من در 24 سالگی ازدواج کردم، من هنوز اونجا گیجم.
نه نه ما حالا ما 23 سالگی با هم آشنا مثلا شدیم. میدونید تو 23 سال 5 6 ماه از آشناییمون گذشته بود که ایشون ازدواج کردن. یعنی من 23 سال و 5 6 ماه هم
متوجه شدم. خب ایشون بعدن طلاق گرفتن اومدن با شما ازدواج کردن؟
بله ایشون بعد از مثلا چند ماه به من زنگ زد، بعد از 4-5 ماه بعد که من پشیمون شدم، اشتباه کردم، بعد فکر نمی کردم که تو رو اینجوری مثلا دوست داشته باشم، اصرار خانوادم بوده و بالاخره جدا شدن اومدن برگشتن به من، که من اولش مخالفت کردم، گفتم آخه نمیتونم اطمینان کنم، ولی بعد چون حالا سنم کم بود پذیرفتم و خانوادم هم راضی کردم، به هر حال ازدواج ما صورت گرفت. یه مشکلی که پیش اومد، من اعتقاد مثلا میگم رو بحث مهریه، من اعتقادی به مهریه نداشتم، ایشون به من گفتن که نه تو بیا مهریه رو قبول کن به خاطر فامیل ما، خانواده ما، بعد من فرداش میریم با هم من به تو میبخشم مهریه رو، که این اتفاق هم نیفتاد. من مهریه رو قبول کردم، ایشون فرداشم که من بعد از چند ماه بهشون گفتم، گفت که نه من نمی کنم این کارو. بعد
شما هیچ وقت مثلا برای که سرتون رو شونه کنید روبروی آینه میرید؟ آخه رو پیشونیتون ننوشته لطفا مرا فریب دهید؟
چرا آی دکتر، دقیقا فکر کنم اینو اصلا جوری نوشتن که شاید تتو کردن، یعنی پاک هم نمیشه، یعنی حالت یا نوشته تنها هم نیست. بعد از اون خب مشکل من تازه کارمو شروع کرده بودم، یعنی تو کار ساختمان و کارگاه کار میکردم، کار خیلی سنگینی هم داشتم. ایشون با من دو تا شهر اومدن، یعنی 4 سال از زندگیمون گذشته بود، من مجبور بودم پروژه کار میکردم به شهرهای مختلف سفر کنم، ایشون دو تا شهر رو با من اومدن، 4-5 سال گذشته بود. خب ما بعد از مثلا 2 سال از ازدواجمون صاحب بچه شدیم. بعد از اون من قرار شد به شهر دیگه برم، ایشون گفتن که نه من دیگه اون شهر نمیتونم بیام، میخوام تو شهری که پدر مادرم هستن پیش اینا بمونم. یعنی ایشون حدود 4 سال و خورده ای با من نبودن و من توی پروژه دیگه کار میکردم که در ماه فقط میتونستم 1 هفته بیام خونه، یعنی من 1 هفته میومدم، که مشکلات ما تو اون زمان عمیق‌تر شد، فاصله بیشتر شد. و آقای دکتر من به نوعی تو تمام این 10 سال ما با هم زندگی کردیم.
نه متوجهم، شما الان با توجه به سن فرزندتون و بچه و اینا شما الان 34-35 ساله، ایشون هم 31-32 ساله دیگه.
نه دکتر 34-35 سالگی جدا شدیم، ما از موقعی که اومدیم کانادا 5 سال پیش جدا شدیم، بعد از 6-7 ماه دیگه جدا شدیم، الان 5 سال کانادا، من 38 ساله هستم، ایشون 36 ساله.
ولی فرزندتون الان 11 سالشه.
بله آی دکتر.
اوکی.
بعد اون فاصله ها اختلاف، یعنی من 5 سال تقریبا 4 سال آخر زندگیمونو ما بگی با هم نبودیم، فقط ماهی 1 هفته هم دیگر رو میدیدیم، که من میومدم فقط. و اون تعریف شما از خانواده کاملا نقض شده اونجا، یعنی خانواده ای نبود دیگه به این شکل زندگی. و مطلب دیگری که من در طول این 10 سال تمام تلاشم این بود که رضایت ایشون و خانوادهشون رو تأمین کنم، یعنی به نوعی من با اینکه حقوق خیلی خوبی میگرفتم، کار خوبی داشتم، ولی همیشه از نظر مالی تو فشار بودم و به نوعی بدهکار بودم، چون مجبور بودم خونه خوب بگیرم، ماشین خوب بگیرم، مسافرت هر سال چند بار مسافرت برم حتی خارج از کشور، و تمام این مشکلات بود، یعنی به نوعی من دنبال جلب رضایت ایشون و خانواده‌شون بودم.
نه متوجه، نه ویژگی روانیتون پیداست. خب چه شد الان شما 5 سال جدا شدید، بچه با کی هست؟ با ایشون یا با شماست؟
بچه با ایشونه آی دکتر، یعنی من خودم بچه رو حالا اونم الان خدمتتون.
آقا نفر میخوام خلاصه باشه چون من دوستان دیگه روی خط جان.
آی دکتر تو اون 4-5 سالی که ما از هم جدا بودیم یه اتفاقی بین ما افتاد، یعنی وقتی که ایشون توی شهر دیگه بود و من تو محل کارم، من اونجا وارد یه رابطه‌ای شدم با یک نفر دیگه که اون رابطه حالا خیلی راحت بگم فقط در حد حالا اسمش میشه گفت خیانته، ولی در حد خرید سیکس بوده. یعنی من اونجا وارد یه رابطه شدم با کسی که در حد یه خرید سیکس بود که دو بار اتفاق افتاد و ایشون متوجه این موضوع شد و به من گفت که یعنی متوجه این موضوع شد و خب فکر کنید تو اون زندگی و یکی همچین چیزی هم دیگه اتفاق افتاد. حالا من خودم توجیه نمی کنم کار غلط غلطه، من کار اشتباهی کردم. حالا تو اون 4-5 سالی که ما اصلا جدا بودیم میام نه رابطه خوبی داشتیم نه هیچ چیزی، اون اتفاق افتاد. وقتی ایشون به من گفت من پذیرفتم، گفتم بله من همچین چیزی شده ولی حاضرم که هر کاری که تو بگی بکنیم جبران کنیم این موضوع رو، اگه میخوای جدا بشیم من تعهد میدم تو محضر که برای خونه ماشین هر چیزی که بخوای زندگی تو تأمین کنم، ولی دوست دارم که بچه با تو باشه و این رابطه رو حالا اگه میخوای حفظ کنی میتونی ببخشی باشه، اگه نه که یعنی یه جوری منصفانه اینو تموم کنیم. که ایشون گفت نه من چون میدونم در چه حدی بوده و میدونم تو اولین بار توته چون تو رو میشناسم مشکلی نیست، که در همین دین ما کارهای مهاجرت به کانادا رو انجام میدادیم و ایشون خیلی پیگیر بود و اصرار داشت که ما مهاجرت کنیم به خارج از کشور. و خب مارچ 2011 ما اومدیم کانادا، حالا اون اتفاق هم افتاد. دقیقا آی دکتر میتونم خدمتتون بگم بعد از یک ماه مهاجرت ما به اینجا ایشون 180 درجه تمام رفتاراش عوض شد. یعنی من دقیقا حس کردم که منو اوورد اینجا، چون من بهش گفتم من فقط اگرم بیام کانادا شاید در حد 3-4 سال بیام که یه پاسپورت بگیرم و دوست دارم چون موقعیت کاریم تو ایران خیلی خوبه اینجا باشم. ایشون گفت باشه من به رضایت تو فقط حداقل یه پاسپورت داشته باشیم برای اینکه راحت باشیم میتونیم برگردیم ایران. ولی به وقتی که اومدم من بعد از یک ماه متوجه شدم که ایشون هرگز به ایران بر نمیگرده و اصلا منو آورده اینجا که از من انتقام بگیره. یعنی به نوعی میخواد
ایشون که اگر در ایران طلاق میگرفتن که مهریه از شما میگرفتن، اینجا که احتمالاً از نظر مالی و فشار.
بله ایشون اینجا خب من زبان نمیدونستم، ایشون زبان بلد بود. حالا اتفاقاتی که افتاد
حالا بذارید من ازتون خواهش کنم روی خط باشین ما پیام وار بشین، ولی ناچار باید خلاصه کنیم و الا اون وقت خیلی خیلی طولانی میشه. برمیگردیم با هم صحبت رو ادامه چنگ رجمن با ما باش.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف سادرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین شکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
گرد همایی بزرگ صاحبان مشاغل و بیزینس های اورنج کانتی، رادیو همراه با
با هدف آشنایی بیشتر با بیزینس های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، نخستین گرد همایی بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می کنند. شرکت کنندگان در این گرد همایی با بکارگیری روش های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریعتر در بیزینس و فعالیت های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هولاکویی درباره راه های موفقیت به ویژه در زمینه های اقتصادی سخنرانی خواهند کرد، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه های هنری. یک شنبه 15 می از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار مجلل و با شکوه کاسپیان در ایرواین. لطفاً حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا و زمان، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از دوشنبه 9 ماه می ضروری است. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. گرد همایی بزرگ صاحبان مشاغل و بیزینس های اورنج کانتی.
یک بازگشت، یک شب و یک اسطوره. شهر فرشتگان ستاره باران می شود با سلطان قنپا عارف.
همیشه موندگار
عارف. شنبه 11 جون دوبی تیتر. یک نام و یک صد صدا مایکل. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 818-393-93 تماس بگیرید.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفتند. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر جان، خدمتتون عرض کردم که اینجا یعنی ایشون وقتی اومدیم کانادا در اختلافاتون که شدید شد، طوری که ایشون مثلا رفته بود سر کار، گفته بود من به همه گفته بود من مجردم، بچه ندارم، اینجوری کار پیدا کرد. یعنی دیگه طوری شد که من خود زبانم بلد نبودم، کار سنگین جان سر یه کاری رفته بودم، از 5 صبح میرفتم 9 شب میمانم و دیگه انقدر اختلافات و درگیری ها و مشکلاتمون زیاد شد که من بهش گفتم که اجازه بده که ما اینجا از هم جدا بشیم، اصلا به خانواده هامون هم نمیخواد بگیم، بذار من برم یه خونه میگیرم.
حالا نه بیاد باز نرید تو جزئیات، اینجا گفتگوها کمک نمیکنه. بالاخره به اینجا رسیدید که جدا بشید. خب
بله، ولی ایشون قبول نکردن که از راه مسالمت آمیز یا حل کنیم موضوع رو. هیچ وقت اینجوری نبود و همیشه میخواست که با درگیری و یعنی با درگیری و با اون جنگ و جدال و آخرم خب همیشه ناراضی بود. در پایان من قرار شد من کریسمس برم برای 2 هفته ایران با پسرم. گفت که شما میتونید، من ایران نمیخوام بیام، اگه تو دوست داری با پسرت مثلا میتونی بری ایران 1-2 هفته. من رفتم ایران، اولا خدمت تو این مدت من حدود 22 کیلو وزن کم کردم، یعنی تو این 8-9 ماهی که اینجا بودم حدود 22 کیلو از وزنم کم شد. مشکل معده پیدا کرده بودم و حالا از نظر روحی هم که خیلی به هم ریخته بودم. رفتم ایران برای 2 هفته، هرچی به تاریخ برگشتم نزدیکتر میشد حالا بدتر شد، تا اینکه آخرین روز رفتم بلیطم کنسل کردم بدون هیچ هدف و برنامه‌ای. یعنی انقدر حالا بد بود که نتونستم برگردم اینجا، بلیطو کنسل کردم و بعد به ایشون و خانواده‌شون گفتم که من نمیتونم برگردم کانادا، حالا خوب نیست اونجا، مشکل دارم و داره مثلا آسیب میزنه هم به خودم هم به بچه، توی محیط خانواده خیلی بده. خب متاسفانه اون موقع بود که خانواده ایشون گفتن نه اگه میخوای برگرد کانادا، اگه نه که اینجا اون بر نمیگرده. خودش هم نظرش همین بود که اون موقع رفتن مهریه رو اجرا گذاشتن و منو مأمور خروجم کردن. یعنی من موقعی که ایران بودم و میخواستم بالاخره مشکل باشون به نوعی باز حل کنم، گفتم اونجا دیگه نمیشه، گفتن نه مهریه رو اجرا گذاشتن منو مأمور خروج کردن. و حتی بچه رو میگفت که نه بچه هم بده به یه نفر بیاره اینجا، گفتم آخه نمیشه، من که نمیتونم بدم به کی بیاره.
نه بیاد گفت نه عزیز دل، نه یه وارد گفتگو نشید که شما چی گفت به شما اولا. آخه نه سب آخه عزیز، این که با بقیه موضوع نمیخونه. شما یه پدری هستید در ایران، یه فرزندی دارید، ایشون دستور بفرماین خب شما انجام نمیدید، برای ایشون که طلاقشو گرفته مهریه رو به اجرا گذاشته، حالا دیگه جایی برای همکاری و شنیدن حرف ایشون نیست. نمیگم اصلا نظرشون درستی یا غلطه، شما بالاخره چه مدتی در ایران ماندی؟
آقای دکتر من چون بچه خیلی بیقراری میکرد، اون موقع 6-7 سالش بود، مادرشو میخواد، من حدود 6-7 ماه تو ایران موندم تا بتونم ایشونو راضی کنم که این ممنوع خروجی رو بردارن، بحث مهریه رو حل کنیم. و با دو نفر روانپزشک تو ایران مشورت کردم، هر دو گفتن که تو این سن باید بچه مادرش باشه. یعنی یکیشون اصلا متخصص
نه ببینید باز رفتی تو حاشیه که فرقی نمی کنه.
اوکی، من بچه رو به هر حال با نظر اونا برگردوندم کانادا، درسته با یه توافقی که با ایشون
خودتون خودتون آمدید یا نیومدید؟
بله خودم اومدم، بچه رو خودم آوردم به ایشون دادم و بعد خودم برگشتم ایران.
اوکی.
و چون اونجا سر کار رفته بودم تو همین 6-7 ماه، باز یعنی دیدم اینجا برام چیزی نیست، برگشتم اونجا. حدود 3 سال من می اومدم و می رفتم تا جایی که دیدم خب هم کارت اقامت هم داره باطل میشه مدتش، از اون وقت خب هر موقع میام این بچه بیقراری میکنه، برای تولداش مثلا میومدم میموندم یه ماهی، تصمیم گرفتم که بیام اینجا که حداقل اون راه ارتباطی قطع نشه با پسرم، یعنی کارتمو تمدید کنم و اینکه بمونم پیشش، حداقل شاید بتونم یه کمکی بکنم، یه کاری براش بکنم تا مثلا برسه به سن 17-18 سالگی. ما آقای دکتر با همسرم تو ایران یه توافقنامه امضا کردیم و مسائل رو به نوعی حل کردیم بین خودمون، وکیل ایشون ما همه امضا کردیم که مسائل ما به یه طریقی حل شد. اون تا وقتی من اومدم کانادا بمونم، متوجه شدم که ایشون در غیاب من رفته دادگاه شکایت کرده و حضانت بچه رو به صورت سول کاستدی یه طرفه و نو اکسس از طرف من گرفته،
به دلیل اینکه شما بچه رو دزدید بردید ایران.
بله یکی از استدلال.
نه متوجهم، نه میفهمم عزیز، نه بله. نه فهمیدم. اوکی خب
بله، که ایشون در صورت که ایشون منو ممنوع خروج کرده بود نمیتونستم برگردم، ولی خب بچه رو به اون طریق و حرفای دیگه حضانت رو گرفته. من برای دیدن بچه هم مشکل داشتم، یعنی ایشون خب من اصلا اکسسی نداشتم، ولی جالب این که من این حکم دادگاه اینا رو نمیدونستم هیچی رو. وقتی متوجه شدم که رفتم یه حساب بانکی برای بچه‌م باز کنم، دیدم که بانک به من گفت نمیتونی تو این کارو بکنی، فهمیدم که وقتی رفتم دنبالش اینو متوجه شدم. ولی ایشون بچه رو به من میداد، مثلا میگفت حتی برای 2 هفته یه ماه یه دفعه بچه پیش من بود، ولی در قبالش از من درخواست مالی داشت، باید این پولو بدی این کارو بکنی. و این تبدیل شده بود به یه بازی که دیدم خب هر مثلا میخوام ماشینو عوض کنم باید پول بدی، میخوام که من مجبور شدم رفتم وکیل گرفتم که این مسئله رو حل کنیم. الان مسئله اصلی های تو این بچه هست که افتاده این وسط، من خودم اصلا نمیدونم برگشتنم به اینجا کار درستی بوده، اومدم که این بچه رو ببینم. الان بعد از 1 سال وکیل و دادگاه به من خب یه اکسس مرتبی دادن، یه دسترسی دادن، بچه رو مرتب 2 هفته یه بار میتونم 3 روز داشته باشم، و در این حد متا خب متاسفانه مادرش تمام مشکلات رو به اون بچه منتقل میکنه، یعنی بارها شده گریهش رو در آورده. مثلا حالا
سلام موضوعات... حالا ببینید عزیز، در این که شما هر دو بد کردید و به این بچه آسیب بسیار رسوندید و کاراتون بد و غلط بوده حرفی نیست. الان در مقابل چه موضوع یا مسئله قرار گرفتید یا پرسشتون از من چی عزیز؟
حالا
دکتر
ببینید، من اینجا حقیقتش خیلی علاقه به اینجا
نگفتم شما من بگید حالتون چیه، نه چون گفتگوی شما بگید سوالتون چی عزیز؟
خودم که من بودنم اینجا برای بچه‌م مفید
است. نه ببینید عزیز، ماجرا این که شما هفته یا دو هفته یا سه روز بچه رو ببینید نقشی آنچنانی در سلامت بچه و یا هر چیزی ند. بعدم مخصوصا وقتی با جنگ و جدال همراه است و به هر حال بچه تو این سن و سال جسته و گریخته، حتی اگر شما نگید پنهانم بکنید این چیزایی میفهمه. بنابراین با اومدن پهلوی شما نگران شما و مادرشه، از پهلوی شما که میره باز نگران هر دوتونه، خودش نمیدونه این وسط چه کنه. بچه تک 11 سالشه، ایرانیه، تو کاناداست و بقیه گرفتاری. بنابراین بود و نبود شما مادام که او بدون شما هستید و تا زمانی که او بدون اگر یه موقع شما رو خواست یا احتیاج داشت شما هم به کمکش میرید کفایت میکنه. اینی که شما قرار نیست به خاطر او و دیدن دو هفته یک بار دو سه روز بکنید باید اینجا باشید یا بمونید، مگر یه شرایط غیر عادی نمیدونم هست، مگر اینکه فرزندتون اصرار داشته باشه که من با تو میخوام بیام ایران و نمیخوام اینجا پدر و مادرم باشم. ولی اگر ترجیحش یک اینی که کانادا باشه، دو ترجیحش اینه، ترجیحش نمیگم همه، پلو مادرش باشه بذاری چش باشه چیکارش داری؟ شما میخواید برید ایران برید ایران، یعنی من هیچ دلیل نمیدم که موضوع بچه رو که تا به حال شما باش خوب رفتار نکردید حالا بخواید یه کاری بکنید که به نظر من اونقدرم خوب نیست. یعنی به نظر من این دیدار شما اگر سالی یه دفعه باشه یا سالی دو دفعه باشه برای مدت چند روز باشه شاید حتی مفیدتر باشه تا اینکه به صورت هر دو هفته چند روز باشه که برای بچه مقدار همچنان با کشاکش‌های مختلف همراهه، یا به گفته شما ای بسا با توجه به انتظاراتیشون همیشه اختلافات و اشکالاتی هم هست. بنابراین در این گونه موارد بچه ها خیلی راحت‌تر هستن که یه جا باشن که جدال و گرفتاری پدر و مادر با هم که معمولاً به خاطر اوناست نداشته باشن. تلفنتون قطع شد مثل اینکه متاسفانه. برحال من فکر کنم حرفمو زدم عزیز، شما دیگه به اندازه کافی نشون میده اشکالات داشتید، اشتباهات داشتید، همسر شما رفتن ازدواج کردن چند روز بعد اومدن شما پذیرفتید، شما به دلیل اینکه کارتون طوری بوده این ور اون ور رفتید خیانتی اتفاق افتاده، بعدن بی خودی رای کانادا شدید بدونید که بدونید واقعا در درون هر دوتون چه میگذره، اینجا اومدید اون ماجراها را افتاده، علیه هم به هر حال رفتار کردید، بچه‌م این وسط چپ و راست آسیبشو خورده و دیده. اینی که الان دیگه به خاطر بچه کاری نکنین، به خاطر آنچه که خوب و درسته و میتونه در بلند مدت به نفع بچه باشه انجام بدید. ولی من دلیلی برای ماندنتون در کانادا به خاطر دیدار دو هفته یک روز بچه‌تون اونم تو این سن و سال با توجه به آنچه که اتفاق افتاده چیز چندان جالب و جاذبی نمیبینم که شما علی رغم میل خودتون یا صلاح و مصلحت همتون بخواید در کانادا بمونید. بنابراین اگر میخواید برید میتونید برید. امیدوارم صحبت های منی که گفتی چاید بتونید بشنوید بشنوید. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
میو جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
اه مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ.
تغییر برای ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن باث اند فلورینگ 714 633 3355 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم.
آخ انصافت شکر نه مثل اینکه بیدارم.
من چقدر خوشبختم.
حسبیم با افتخار تقدیم میکنم به مناسبت روز مادر شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم می با حمید طالب‌زاده.
یکیه دونه دختر چراغ خونه دختر گلاب تونه دختر.
شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم می. تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش عزیز دلش.
نخیر خانوم از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیریم و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندیم.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
بیار مادر قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه هاتون. آقای دکتر من راجع به دختری که دخترم که داره 10 سالش میشه صحبت میخوام بکنم.
ببخش عزیز فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
بله یه دختری دیگه دارم 6 سالشه و این که داری صحبت میکنم دختر بزرگمه. واقعیت فکر میکنم که برای یه کارهایی که بهش معول میشه و کارهای مدرسهش به خصوص من بیشتر از اونی که شما تو سیریاتون و حرفتون میزنین بکن نکن بهش باید بگم. اگر این کار نکنم نتیجه مطلوبی که میخوایم حاصل نمیشه. به عنوان مثال اگر امتحان داشته باشه درس خودش بخونه نمرش مثلا میشه B-C. اگر من ازش بپرسم و با همدیگه مرور کنیم میشه A. اگر من برم سکجولای مدرسهشو پیدا بکنم که ببینم چه امتحانی داره چی نداره یادش میاد، ولی اگر خودش بهش محول بکنم ممکنم یادش بره که فردا امتحان داره یا نداره یا بعد کتابشو از مدرسه بیاره.
خب خیلی طبیعی است که شما و او دوتایی نمرتون از سی و بی میره به ای، برای که با همکاری همه، ولی شما به تدریج داری دخترتون رو از کار به این بهانه میندازید، از کار میندازید. عزیز ببینید حرفتون اصلا درست، که البته درست نیست، بیاد فرض رو بر این بگیریم که آنچه میفرمایید درسته، به عهده خودش بذارید میشه بی و سی، شما برید میشه ای، ولی شما با این که کمکش میکنید بشه ای حتما به زودی اف هم خواهد شد. نه اون کارو نکنید عزیز. ببینید بذارید مطلب روشن، بزرگترین خیانت پدر و مادر و یا حتی یه حکومت و دولت به مردمش اینه که ما اونا رو از کار بندازیم. شما اصلا به مطالعات نگاه کنید باورتون نمیشه چه خبر است. حرفتون درست، ولی باید اون زمینه رو، همون بچه‌ای که اومده به بی و سی، به اف نیفتاده دیگه، بی و سیه، پس یه چیزی در خودشه، اونو باید درش رشد داد که بشه ای، و اون از راه درستش باید رفت. ولی با اینکه شما بخوای درگیرش بشی سبب خواهد شد که به تدریج این ایا به بی و بعدن سی و بعد وقتی شد 16 سالش به اف یا چیز دیگه تبدیل بشه، اونم نه تو این زمینه، تمام رابطه خراب بشه. اگر فقط درسش بود باز من اهمیت نمیدادم، میگفتم حالا ارزشش این پذیرفتن ریسک رو داره. نکنید عزیز، اون بهانه‌تون درست نیست. به علاوه اصلا شما اگر سراغ هوم ورکش تکلیف مدرسه‌اش دارید نمیگه انجام نمیده، فردا میره مدرسه، بذار ببینید چی میشه. یعنی بگذارید اتفاق بیفته و راهی برای اون پیدا کنید و بعداً اون چیزی که درسته رو به تدریج تو وجودش بکارید. ولی اینکه شما هر دفعه بخواید درگیرش بشید، به تدریج او به این نتیجه میرسه که این هوم ورک مادرمه، مسئولیت زندگی من با اونه، من نه آزادی دارم نه حق تصمیم گیری و نه مسئولیت مربوط به تصمیم گیری. و به همین جهت است که بنده تو اون سیدیا که اشاره فرمودید عرضم اینه که بچه در 10 ماهگی میتونه جوراب‌هاشو در بیاره، باید کمکش کرد در بیاره، هر کاری که ناقص میکنه، با اشتباه میکنه، غلط میکنه، با زمان طولانی میکنه، همچنان باید از اون را بره. بچه 150 بار زمین میخوره بلند میشه تا راه رفتن یاد بگیره. ما میتونیم بگیم زمین نخوره دیگه، من خودم بغلت کنم و اونور میبرم. نه من با این کارتون موافق نیستم عزیز، حتی حاضرم هزینش رو هم بپردازم که نمراش بشه سی و دی، یعنی اون مسئله من نیست. ولی شما باید ببینید عزیز، شما قاعده دیگر رو نگاه کنید. قاعده اینه که اگر دوبار به فرزندمون یه چیزی گفتیم که بکن نکرد یا گفتیم نکن کرد، ما از اون بعد باید بدونیم یه چیزی راجع به بچه نمیدونیم، معناش این نیست که باز گفت. قاعده دیگه گفتگوی پدر مادر با بچه 10 به 1، یعنی 10 تا جمله بچه یه جمله ما، و اگر موضوع مشکل و تینیجره 20 به 1، برای که فقط از اون طریقه که میشه کمکشون. ولی اگر ما اومدیم تصمیم گرفتیم که گوینده ماییم و انجام دهنده کار ما، به تدریج اونا رو از کار میاندازی، برای که این سیستم اصلا در مغز رو نمیافته عزیز. این درست مثل این مونه که من دوچرخ سواری چون در سرازیری هی میرم پا نزنم، و بعد وقتی من میگم پا بزن فکر کنم من دلیل برای پا زدن ندارم. با تو موافق نیستم حتی اگر بپذیرم، برای که ما نمیدونیم اگر این کارو نکنید شما چی میشه. ممکنه در کوتاه مدت همونی که شما میفرمایید بشه، ولی بلند مدت نه. تازه اصلا میپذیرم بلند مدت بدتر هم میشه، ولی اون راهش نیست عزیز.
یعنی منظور شما اینه که آخه من همش فکر میکنم که این اگه الان یاد نگیره بعدن که بره میده سکول و اینا چجوری
بسیار 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 حرفتون 100% درست. ولی یاد گرفتن او باید یاد بگیره عزیز. پدری و مادری آموختن کار خوبه، پدری و مادری کاشتن اون دانه و تخم درسته، پدری و مادری فرماندهی و فرمانبرداری و کار رو با همکاری هم انجام دادن نیست. پدری و مادری دستور نیست که حالا بیا بشین اون ورکت رو بکن. این اصلا هیچ وقت هیچ جا کار نمی کنه. حرفتون درسته، اون رو با تو وجودش کاش، یعنی اون نظر رو، اون انضباط رو، اون ترتیب رو، اون احتیاج رو، اون انگیزه رو، اون نیت رو با درش به وجود آورد. کاملا حرفتون درسته، اون از یه راه دیگه میاد، ولی اون از رای بکنه نکنه من به تو کمک میکنم ابدا نمیاد عزیز. فقط ما قرار وقتی به بچه ها کمک کنیم که خودشون به هیچ وجه امکان اونو ندارن و قویان از ما میخوان که به خاطری که اونها میخوان و درست میدونن و دوست دارن ما درگیر بشیم. حالا این نمیخوام خرابم شد باشه بگه من این کار نمیتونم کنم، نمیخوام تو هم کمک کنم. نکن، اینقدر نگران نتیجه نباشید عزیز، چون شما حرفی که میفرمایید درسته، ولی روزی که من و شما در وجود بچه ها این میل به دانستن رو و کتاب خوندن رو و نظم و انضباط مربوط به بذارید براتون این مثال درس کنم. ببینید من همیشه گفتم مثلا نمیخوام بچه ها درس خون بار بیان، میخوام بچه ها کتاب خون بار بیان، چون بچه که درس میخونه دیر یا زود راه میکنه کتاب خونه. یک، حالا برم وقتی فرزند شما عزیزه نمیخونه دلیل داره، دلیلش چیه؟ از درد و رنج میگریزه، به دنبال لذت و بازی و شادی، احساس میکنه که اینا مهم نیستن، باید درش مهم بودن رو نشون بده، فکر میکنه که بهتر کارا رو به تأخیر بیاندازه، بعد آخر کار نمیرسه. شما یه دختر دیگه اگر اشتباه نکنم 6 ساله دارید، درسته؟
درست.
اون ماجرا به هر حال به اون ضربه زده، برای که فاصله زیاد. این که مادر من مال اونم هست، مخصوصا اگر یه برچسب بخوره که او کارشو میکنه و تو نمیکنی، خب یه نوع جنگ و دشمنی و احساس بد رو هم میده. بعد اصلا ممکنه دختر شما کمبود توجه و تمرکز داشته باشه، انرژی کمی داشته باشه، فرزند شما ممکنه با انضباط و نظم که باید کارا رو در یه جایی انجام داد، اول با جوراب پوشید بعد کفش رو، نه اینکه آدم کفش رو پوشه بعد جوراب رو پوشه. یعنی ببینید ده ها مورده که من در ارتباط با بچه ها هم حالا تو سیدی ها که گفتم، ولی تو کار تراپی اون زمانی که وقت داشتم یه دفعه متوجه میشم که تمام گیر این بچه اصلا کجاست. حتی یه موضوع یه زمانی هست که اصلا واقعا در اختیار خودش نیست و بعدم از طریق گفتگو. مثال واسه عرض کنم، من تو سیدی 7 تا 13 مطمئنم آوردم، شاید اگرم تو 3 تا 7 هم باشه. حرف این است که بدردی که مهمه وقتی میاد، حرف این است که دخترم مثلا خبر خاصی بود مدرسه، چیزی بود دلت بخواد برای من بگی، و بدونی که اعتراض کنی و بدونی که تصحیحش کنی و بدونی که بگیم غلط بوده، فقط وقتی درست بوده تاییدش میکنی، تو اون بیاد اصلا شروع کنی حرف زدن. بعد قربونت برم، تکلیف مدرسه داری؟ چیه؟ چند اندازه است؟ چقدر وقت میخواد؟ خودت برنامه‌ت براش چیه؟ کمک تو این زمینه که من در حقیقت مثل این که مشاور تو هم یا حتی سکرتر تو هم. و بنابراین حرف اینه مثلا یاره مثلا یه کاری برای زبانم دارم، چقدری فکر کنی طول می‌کشه؟ چون این مهمه، نمیدونم 15 20 دقیقه. خب اولا بیا یادت باشه بعد از اینکه انجام شد امروز ببینیم چقدر طول کشید، ولی میخوام ببینم نظر تو برای 15 20 دقیقه درسته یا یه ساعته. دوم کی میخوای ببینیم؟ میگه خب الان که میخوام یه ذره خستم. خیلی خب، ازم دخالت نمیکنی. بعد ساعت 4 تا 5 هم که دلم میخواد اون برنامه رو ببینم تلویزیونی، عالیه، منم اصلا دوست دارم میخوام ببینم. 5 دیگه خبری نیست تا 5 و نیم. آره 5 تا 5 و نیم یا 5 تا 6 انجام. خیلی خب، تو میخوای من ساعت 5 اعلان ساعت 5 رو بیان بکنم، خانم ها آقایان ساعت 5 شد؟ به مسخرگی. بعد از تو اگر نیمت درس بخونه اصلا مهم نیست، چون شما گفته ساعت 5 میخونه. ببینید شما از طریق نوعی دوستی و ارتباط و اینکه این زندگی توه، این انتخاب توه، من در خدمت تو هم، من مثل ساعت عمل میکنم، اعلان ساعت 5 رو میکنم، وارد میشی. نه اینکه این هومورک منه و باید توسط تو که دست منی انجام میشه. بیا اینجا بشی. من در تمام مدت یادم هرگز مطمئنم یک بار بچه ها نگفتم درس بخون یا نخون، یا اینو بخور یا نخور. اصلا اینا موضوع ما نیست عزیز. ما باید غیر مستقیم اینا رو تو وجودشون بکاریم و این کاریست که وقت داریم. اینجوری نیست که شما بگید من یه روز دارمش، یه ساعت دارم، یه هفته دارمش. شما به یک اعتبار 18 سال دارید و به همین جاست که تمام ارزبندی بوده که کار پرورش تعلیم تربیت آموختن کار خوبه، همطور که دانشکده مهندسی و پزشکی میکنن. حتی بازداشتن بچه از کار بد نیست، برای که اون اصلا کمک نمیکنه. تازه ما بچه ها رو از کار بد بازداریم یا بیکاری از اونا درست میکنیم که حالا هیچ کاری نمیکنن. به همین جاست که یه پیچ و تابایی داره عزیز، میانبری در کار نیست. یک، اصلا دستور و فرمانده یا فرمانبرداری کار نمیکنه. برای من نمیدونم دختر شما وارد بحثم چون وقت کمی هم دارم، گیرش کجاست و آیا توی این مدت هیچ وقت شده که کاراشو بکنه؟ چرا اون موقع کرده و یا چرا بیشتر اوقات یا بعضی از اوقات
نمیدونم نمیدونم. بعضی موقع ها احساس میکنم شاید مشکل مچوریتی، یعنی من فکر میکنم که خیلی باید مچور باشه ولی نیستش. به عنوان مثال همین که الان شما فرمودین، برای من برای تایم منیجمنت خیلی مشکل دارم، به خاطر اینکه اینا مدرسهشون تازه ساعت 4:30-5 میاد خونه، 8:30 هم میخوابه. تو این 3 ساعت این باید هم هومورک بکنه، هم ورزششو بکنه، هم غذاشو بخوره، هم بازیشو بکنه و همیشه یعنی یعنی نمیخواد اون کاری که باید بکنه.
حالا به من بگید چرا مدرسه خصوصی گذاشتیش؟
به خاطر اینکه ما اینجا توی شهری زندگی میکنیم که مدرسه های دولتیش 49 از 50 سیت، خیلی مدرسه های دولتی خوبی نداره و سیستم آموزشیش خوب نیستش.
آخه من مطمئن نیستم درست باشه. یک، حتی وقتی چرا اونم باشه توال. دوم، تو اونجا مدارس بهتره پیدا میشه، جاتون رو باید عوض کنید. آقا پولی هم که شما میدید، برای این حرفی که زایی براسته به من گفت خوبی مدارس خصوصی، من با مدارس خصوصی اصلا موافق نیستم، مگر برای بچه های استثنایی به دلال استثنایی، چه مثبت چه منفی ها، یعنی بچه استثنایی بد و بچه استثنایی خوب، و ایلا بچه های عادی باید برای مدارس دولتی حتی خوب نیستن. برای که اون کمک ها مهمه، برای که شما الان ببینید خودتون چه زندگی داری برای یه بچه درست میکنی که از صبح ساعت 7-8 صبح تا 4-4:30 گرفتاره، بعدم این همه کار داره، پس که جوری زندگی کنه؟ من اومده اینجا فقط حمالی کنه یا اومده یعنی ببینید من خیلی با این موافق نیستم عزیز. بعدم کنترل شما نمیدم، یعنی باور من این است که امسال که گذشته ولی یه تجنظری بکنید، اینقدر دنبال مدارسی که همینجوری بخوان شما رو راضی کنن و فشار به بچه بیارن و غالب اوقات بچه‌ها رو میشکنن نرید. من اینم کجا هستید؟ به همین جهت است که فرض کنید شما
ما لاس وگاسیم واقعیت.
بله. خوش به حالتون.
مرکز فسخ و فجور.
بهتون میاد. حالا سوال بعد این است که حالا نه بعید است که در لاس وگاس مدارس خوب نباشن.
والا تا اونجایی که ما میدونیم نیستن و واقعیت تمام کسایی که میشناسیم، نمیدونم شاید به قول شما راست میگه، شاید چشم هم چشمی باشه و اینا، کسایی که میشناسیم همه میرن مدرسه پرایوت، ما هم گذاشتیم مدرسه پرایوت، تا الان هم راضی بودم ولی الان دارم فکر میکنم که خیلی بیشتر از حد دارم، یعنی مثلا همین مسئله که شما یه چیزی مثلا یادش میره، این انقدر اینا کتاب و اینا توی مدرسه دارن و اینا یادش میره کتابو بیاره، با مادرای دیگه حرف میزنم میگن خب ما یه همون کتابا رو اوردر بده تو خونم داشته باش، میگن خب اون مشکل منو حل میکنه، این بعد یادش باشه که کتابشو بیاره خونه. یا موقع درس خوندن من اصلا واقعا یادم نمیاد کلاس چهارم مامان من اصلا میدونست من چی دارم میخونم، در حالی که من الان تمام کتابای کلاس چهارم یه بار دیگه دارم دوره میکنم، یعنی احساس میکنم خودم بیشتر از اونی که باید دارم
میذارم
و اشتباهه.
بله. منتها نه ببینید عزیز، چون در وقت ممکنه با آخر برسه، من خیلی با اون نگاهتون راحت نیستم. من حرفم این است که شما یه انتخابی میکنید که مبتنیست بر محیط اطرافتون و یه چیزایی که میشنوید یا مقایسه با خودتون، در حالی که دختر شما اصلا یک کس دیگری است و اینکه یک کس دیگری است قراره یه جور دیگری اصلا باشه، اصلا قرار نیست مثل شما باشه. و به همین جهت است که من نمیدونم کجای کاری مقدار اشکاله، ولی اولا اونقدر موضوع مهم نیست، ولی بعد برفرض که بگیم که شما باید اونجا باشی که اشکالی هم نداره، مدارس دولتی رو دست کم نگیرید. مدارس دولتی مقدار با واقعیات زندگی هم همراهه. در یه ایالتی مانند کالیفرنیا مدارس دولتی تقریبا معلمینش باید لیسانس و چون کردنشیال درس دارن فوق لیسانس داشته باشن. مدارس خصوصی هیچ قید و بندی تو ایالت کالیفرنیا نداره. من میدونم مدارس خصوصی که طرف حتی خودش دیپلم نداره، مسئلهش این نیست که دیپلم نداره، مسئلهش این است که خودش انگیزه به علم نداره و هدفی نداره و حالا این چجوری میتونه معلم من باشه؟ بعد مدارس خصوصی سخت میچسبن به کارهایی که به درس مرتبطه و بچه‌ها رو بفرستن دانشگاه و افتخارات چون اونه یه زبان دیگه، در حالی که مهمترین موضوع مسئله ورزش بچه‌هاست و مسئله فعالیت های اجتماعی هنری و ادبی شونه. خب اینا همه نیست و بنابراین تازه اگرم بچه ها در بیان زیر یه فشاری هستن، بعدم سطح رقابته، بعدم غالب اوقات تو مدارس خصوصی متاسفانه پدر مادری که خیلی پول دارن یا به دلایلی ای بس را وسواس دارن تو کارهای مدرسه دخالت میکنن.
درسته.
یعنی میدونید اونم خودش یه ماجرای دیگری است که بچه های مقدار تبعیض و تفاوت رو و یا جانبداری هایی رو احساس میکنن که بهشون ضربه میزنه. مدارس دولتی حداقل هستش اینه که اینگونه نیستن. اینه که یه مقداری نگاه مجددی بهش بکنید عزیز. و در خصوص فرزندتونم چون متأسفانه نه وقت نه مناسبه. به نظر من میتونی راهشو پیدا کنید که درسشو خودش بخونه و نمره ایشو خودش بگیره. بی خودی اینقدر خودتو درگیر نکنید که تبدیل بشه به شما و اصولا موضوع مدرسهش بشه شما تا اینکه خودش باشه. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
متشکرم
ازتون. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز بعد از ظهر ساعت 4 روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
بازم نه نه نه.
چرا چی شده؟
چه میدونم، میگن موجودی خوب نداری، کردیت نداری، بدهی داری.
خب چرا اول مشورت نمیخوای؟
مشورت از کی؟
از من. خب معلومه، از آدم اهل فن.
مثلا
مهران خلیلی، شرکت فایکو سالور، هم کردیت بدتو درست میکنه، هم بدهیاتو راست میکنه، هم کردیتو افزایش میده.
واقعا چطوری؟
خب زنگ بزن تو خود مهران خلیلی بگه چطوری. 877 512 5799 877-512-5799.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25